سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای استیو با 40 سال هوشیاری از کشور آمریکا. موضوع جلسه امشب تسلیم و مترجم خانم ناظم. خانم ناظم سلام، بفرمایید.
ممنونم. Steve, you are the co-host. You could unmute yourself, and we're ready to hear from you.
Hello, everyone. I'm Steve. I'm an alcoholic.
سلام میکنم به همگی. استیو هستم، یک الکلی.
God willing, I will share my experience that will maybe be of hope to those that are gathered here.
امیدوارم با به امید خدا تجربه‌مو طور در اختیار بقیه قرار بدم که چند نفر رو تو این جمع امیدوار بکنه و پیام امید داشته باشه.
I appreciate the opportunity to share my heart. I was just thinking that the language we speak is the language of the heart.
من تقدیر میکنم و ممنونم از اینکه به من این فرصت خدمت و صحبت کردن رو دادین و من صحبت میکنم و حرفای دلم رو میگم، هر چی میگم از قلبم برمیاد و داشتم فکر میکردم که زبونی که ما توی این برنامه توی بهبودی با هم صحبت کنیم در واقع زبون قلب هامونه.
So it doesn't matter whether it's Farsi or English.
پس مهم نیست که فارسی باشه یا انگلیسی.
Because that's the way I eventually, the topic is surrender, that I eventually was able to surrender was because someone spoke the language of the heart to me.
و امروز که موضوع تسلیم شدنه و این در واقع در آغاز دلیل این بود که من تونستم پاک بشم و هوشیار بشم و اون این بود که من تونستم به خاطر اینکه بقیه با زبون قلبشون با قلبشون با من صحبت کردن، زبون دل هاست در واقع، من تونستم تسلیم بشم و هوشیار بشم.
Admit complete defeat because I would start feeling better after alcohol caused problems in my life.
من نمیتونستم در واقع قبول بکنم که کاملا عاجزم و شکست خوردم و بی‌قدرتم به خاطر اینکه با همه مشکلاتی که به وجود می آوردم الکل بعضی وقتا باعث میشد حالم عوض بشه، بهتر بشه.
Every time I felt better, I still thought alcohol was the solution for me.
هر دفعه که احساس میکردم که یه کمی حالمو بهتر کرده، یعنی از حال خودم خارجم کرد، میگفتم که حتما این راه حل برای من همین مصرف الکله.
Then towards the end of my drinking, I ended up in a jail cell.
اما در آخر به سمت آخر مصرف الکلم اگه بخوام بگم آخریا دیگه منو اسیر زندان کرد، یعنی افتادم به خاطرش زندان.
I was not willing to, when I first heard about Alcoholics Anonymous, to go to a Alcoholics Anonymous meeting.
اولش که درباره الکلی های گمنام شنیدم مایل نبودم که برم به جلسه الکلی های گمنام.
I always kept telling myself it would be better next time.
هر دفعه به خودم میگفتم دفعه بعد بهتر میشه.
But it kept getting worse.
اما هر دفعه در واقع بدتر شد.
And then there was a man that I believe God sent to me.
و یک مردی بود که فکر میکنم من باور دارم که خدا اونو برای من فرستاد.
And it was a man that I would have never invited into my life.
و یه کسی بود که من هیچ وقت این آدم رو به زندگیم دعوت نمی کردم.
I grew up only around white people. And this man was a black man.
من فقط توی دور و برم سفید پوستا بودم و من توی مثلا جای بزرگ شدم که فقط با سفید پوستا در ارتباط بودم و این آقای مرد سیاه پوست بود.
But what was beautiful was he was an alcoholic, so he knew the desperate place I was in.
ولی چیزی که زیباست این بود که اون یه الکلی بود و میدونست که من توی چه موقعیت ناامید کننده و توی چه عجزی هستم.
And he came with something very powerful, and that was his own story.
و اون با یه چیز خیلی قوی و خیلی خیلی قدرتمند به سمت من اومد و اون داستان زندگی خودش بود.
And he came with the language of the heart and love for another suffering alcoholic, which was me.
و اون با زبان دلها و زبان قلبها و عشق اومد برای یک الکل، عشقی که به یک الکلی در حال عذاب دیگه داشت به سمت من اومد که اون الکلی در حال عذاب من بودم.
So because of that love, I was able to have him take me out of that jail. And then the problem is I'm an alcoholic. And I forgot the jail cell 3 days later.
و به خاطر اون عشق و داستان اون و زبان قلب ها اون اومد و من کمک کرد و من از اون زندان بیرون اومدم. من یه الکلی هم و به محض اینکه آزاد شدم 3 روز بعد یادم رفت که از کجا اومدم.
So as long as I kept on to that thought that it would be different next time and tried to control my drinking, I could not come to be able to surrender.
و تا زمانی که من به اون طرز تفکر خودم پایبند بودم که دفعه دیگه بهتر میشه، مصرف بعدیم بهتر خواهد بود، قادر نبودم که تسلیم بشم.
But the man named Bill, he never gave up on me, even though I drank again.
و اون آقایی که اسمش بیل بود هیچ وقت منو ترک نکرد و حتی با اینکه من دوباره مصرف کردم.
No one knows another alcoholic like an alcoholic and knows that pain and suffering.
هیچ کس مثل یک الکلی دیگه یه الکلی رو درک نمی‌کنه. اون درد و اون عذابی رو که الکلی داره می‌کشه رو هیچ کس جز هم درک نمی‌کنه.
The loneliness and the emptiness.
اون تنهایی و اون توهی پوچی درون تو هیچ کس دیگه جز الکلی درک نمی‌کنه.
The brokenness.
اون شکستگی.
So because of that, I ended up becoming willing.
و به خاطر این من بالاخره مقداری در واقع مایل شدم، تمایل پیدا کردم.
And I made it to my first Alcoholics Anonymous meeting.
و بالاخره به اولین جلسه الکلی گمنامم رفتم.
And the man who is sharing, like I'm sharing this beautiful blessed day, was a man named Teek, and he was not like me once again.
و اون کسی که تو اون جلسه داشت شیر میکرد، صحبت میکرد، مثل من که امروز دارم اینجا صحبت میکنم تو این روز زیبای برکت یافته، اون مرد اسمش تیک بود و دوباره تو ذهن من اون شبیه من نبود.
He was a man who was from Afghanistan named Teek.
Oh, این آقا از اهل افغانستان بود. اسمش هم تیک بود.
And he shared his heart.
و اون از دلش، از قلبش صحبت کرد.
Just like I'm trying to.
درست مثل من که الان سعی می‌کنم از ته دلم صحبت کنم.
And he talked about escaping through Pakistan and coming to America and then ended up on the street in Salinas, California.
و اون صحبت کرد درباره اینکه چطور از کشورش فرار کرده از طریق پاکستان به آمریکا رسیده و با اینکه اومده اینجا در نهایت کارتون خواب شده و بی خانمان شده تو خیابون‌های سالیناس کالیفرنیا.
And I believe God put that man there for me.
و من معتقدم که خدا اون مرد رو برای من تو اون جلسه گذاشته بود که ببینم.
And then after he shared his story, he was dressed nice. He wasn't a drunk on the street anymore.
و وقتی که اون مشارکت کرد من متوجه شدم که اون خیلی خوشتیپ و خوش لباس بود و دیگه مثل کارتون خواب و بی خانمان توی خیابون نبود.
And I was an angry alcoholic without having a drink.
و من یک الکلی عصبانی و خشمگین بودم بدون اینکه خود لیوان شراب تو دستم باشه.
I felt worse without the drink.
من حالم بدتر بود بدون مشروب، یعنی بدون خود مصرف الکل.
But somehow his heart connected with mine.
اما یه جوری قلب اون با قلب من به هم وصل شدن، با از لحاظ دلی به هم با هم ارتباط برقرار کردیم.
And then after the meeting he came up to me and he gave me a hug.
بعد از جلسه اومد طرف من و منو بغل کرد، در آغوش گرفت.
I didn't even hug my own father. My father didn't know how.
و من حتی پدر خودم رو بغل نمی کرد و اصلا نمی دونستم چطور میشه یکی رو در آغوش گرفت.
My father was very hard and he was in the war, World War II, and he didn't know how to show that, so I didn't know how to receive a hug.
پدر من یه آدم خیلی سختگیر بود و توی جنگ جهانی دوم بود و هیچ وقت به ما عشق نشون نداده بود، بلد نبود عشق و از طریق بغل کردن و اینا نشون بده و به همین خاطر من نمیدونستم چطور اون عشق رو تحویل بگیرم. وقتی اون میخواست منو بغل کنه من نمیدونستم چجوری باید اونو بغل کنم.
But something inside I knew he cared.
اما یه چیزی درونم به هم میگفت که اون آقا براش مهمه، اهمیت میده.
He gave me his phone number and he said he would come. It was a recovery program I was in and he would take me to a meeting the next day.
شماره تلفنش رو به من داد و بهم گفت میتونم زنگ بزنم و اون میاد منو از اون جایی که دوش زندگی میکردم که مثل یک کمپ بود برای مثلا برای بهبودی و ترک بود، از اونجا میتونه بیاد دنبالم و منو با خودش ببره تو جلسه ها.
So not having alcohol, I felt worse. And so I looked for drugs at first to make me feel better because it wasn't alcohol, the drug.
و به خاطر اینکه من مشروب نمیخوردم حالم بدتر شده بود، به خاطر همین دنبال مواد گشتم و گفتم شاید اگه مواد به مصرف کنم حالم بهتر بشه، شاید مشکل من الکل بوده، مواد نبوده.
I was more afraid of being sober than the life I had just left, even though I ended up in a jail cell and losing everyone I loved.
هرچند که زندگی من خیلی بد بود و وارد آخرش به زندان رسیده بودم و همه کسایی رو که دوست داشتم و دوستم داشتن رو از دست داده بودم، بازم از زندگی پاک و توی هوشیاری بیشتر میترسیدم تا این زندگی که تو در واقع اون لجنی که توش بودم.
I still thought that I could find a different solution than Alcoholics Anonymous and surrendering.
همش فکر می‌کردم که میتونم یه راه حل دیگه بجز تسلیم شدن و الکل‌های گمنام برای خودم پیدا کنم.
I didn't like feeling weak by saying I couldn't handle alcohol.
اون احساس ضعیف بودن و که باید بهش اقرار میکردم که من در مقابل الکل عاجزم و بی قدرتم رو نمیخواستم اون احساس ضعف رو بکنم، نمیخواستم فکر کنم ضعیفم، نمیتونم من مشروب خوردن رو هندل کنم.
So when I was able to be honest with myself and I told the people at the program I was at that I was doing drugs, that was when I was ready to surrender.
وقتی که توی اون برنامه‌ای که توش بودم، توی اون کمپی که توش بودم، اونجا تونستم اقرار کنم که من دارم مواد مصرف میکنم و هنوز دارم مصرف میکنم، اونجا زمانی بود که تونستم تسلیم بشم.
But that was just a beginning for my sobriety, which was February
24th, 1982. و اون تنها شروع هوشیاری و پاکی من بود و اون هم فوریه 24 فوریه 1982 بود.
So that was a long time ago. 40 years. And just not drinking was not enough.
و اون زمان خیلی طولانی بود، 40 سال پیش، و فقط مشروب نخوردن، فقط مصرف نکردن برای من کافی نبود.
So I had to find a way to become willing to have a sponsor to work the 12 steps.
به خاطر همین من باید یک راهی پیدا می‌کردم تا مایل بشم، تمایل پیدا کنم که راهنما بگیرم، 12 قدم رو کار کنم.
And the first step was to ask myself if I wanted what you had and if I was willing to go to any length to get sobriety.
و قدم اول این بود که از خودم اینو بپرسم که آیا من اون چیزی که شما میخواید شما دارید و میخوام و آیا حاضرم به هر کاری دست بزنم تا به این پاکی و هوشیاری برسم.
Then I needed to become willing to follow the directions.
بعد باید تمایل پیدا میکردم که به حرف گوش بدم، یعنی اون راهنمایی که میکنن، جهت‌هایی رو که بهم میدن، مسیر رو که بهم نشون میدن، در واقع گوش بدم و دنبال کنم.
I had to stop blaming my father, the police, and everyone else for my problems from alcohol.
من باید دیگه نباید پدرم و پلیس و یا همه اون آدمای دیگه رو که تو زندگیم بودن یا نبودن برای مصرف الکلم، باید دیگه اونا رو مقصر نمیدونستم و در واقع مسئولیت مشروب خوریمو بر عهده میگرفتم.
I had to take an inventory of myself to see I was not a very good son, that I was not a very good friend.
من باید یه ترازنامه از خودم می نوشتم توی قدم ها که متوجه بشم که من پسر خوبی برای پدرم نبودم، دوست خوبی برای دوستام نبودم، آدم خوبی نبودم.
I had to see how, even as a young man, how I stole from my mother. I stole her peace.
من باید متوجه می شدم که به عنوان یک فرزند پسر جوان چطور از مادرم همه چیزو می دزدیدم. من آرامشو ازش دزدیده بودم.
So through the steps, I was able to make things right in my life. In the harm that I caused to my mother and others.
من در 12 قدم قادر شدم که جبران خسارت کنم، خسارت هایی که به مادرم و بقیه زده بودم در دوران مصرفم.
Even with the father who I tried to kill when I was 13 years old by shooting him.
حتی جبران خسارت کنم به پدرم که سعی کردم در 13 سالگی با شلیک گلوله بکشمش، یعنی من بهش تیراندازی کردم و میخواستم پدرم بکشم وقتی 13 سالم بود.
He was a very violent alcoholic.
اون خیلی یه الکلی خیلی خشونت آمیز بود.
So I felt that was the only answer when I was that age.
به همین خاطر فکر کردم اون تنها راهه وقتی 13 سالم بود که باید بکشمش.
So I blamed him for everything in my life.
به همین خاطر اون همیشه بابامو برای همه چیز، همه اتفاقای بعد زندگی مقصر میدونستم.
But when I took my fourth step inventory, it was not him that I was taking an inventory of. It was of me and what kind of son I was.
و وقتی من قدم چهارممو کار میکردم و ترازنامه‌مو مینوشتم، درباره این نبود که اون چطور پدری بوده، درباره این بود که من چطور پسری بودم و من چه کارایی کردم.
I would rather point the finger, that's easier.
من ترجیح میدم که انگشت اشارهمو به سمت این و اون نشون بدم، ببرم، چون که آسون تره.
But because I was able to become willing to take my own inventory, I was able to find freedom.
اما به خاطر اینکه قادر بودم ترازنامه خودم رو بنویسم و ترازنامه خودم رو بگیرم، تونستم به آزادی برسم.
I was able to eventually, after looking at that I was not a very good son, I was able to have understanding for my father.
کم کم بعد از اینکه متوجه شدم که من خودم پسر خوبی نبودم، تونستم یه درکی هم از پدرم به دست بیارم.
And because of the program and the steps, the way they are written, I was able to make things right with my father before he passed away.
و به خاطر اینکه به خاطر قدم‌ها و به خاطر ترتیب توی قدم‌ها و طوری که این برنامه نوشته شده و دنبال کردن درستش، قادر بودم که قبل از اینکه پدرم فوت کنه جبران خسارت کنم و با همه چیز با خوبی، یعنی تموم بشه بینمون، که بعدش که اون فوت کرد، یعنی عذاب وجدان نداشته باشم.
And that was a miracle I thought could never happen, to have forgiveness and to heal that relationship.
و اون یک معجزه بود که من فکر کنم هیچ وقت تو زندگی من اتفاق نمیفته که بخشش و در واقع شفا و آرامش روحانی بین من و پدرم بخواد صلح به وجود بیاد.
So to this day I miss my father in this gift, in this freedom of not having resentment, bitterness. Is a gift that I received from Alcoholics Anonymous.
و تا همین امروز من دلم برای پدرم تنگ میشه و این یک محبت الهی و هدیه هست که من امروز بخشش دارم، عشق دارم، هیچ تلخی و رنجشی رو از پدرم ندارم و قادرم که براش دلتنگ بشم.
So I started to realize and had a sponsor show me that alcohol was just a symptom of my disease.
پس من شروع شد تونستم متوجه بشم که الکل فقط یک نشانه هست به کمک راهنمام. به این درک رسیدم که الکل فقط یک نشانه از بیماری الکلیسم من هست.
Otherwise I could have just stopped drinking and things would be better.
در غیر این صورت من تنها میتونستم دیگه مشروب نخورم و همه چیز بهتر میشد.
But they were not better just by stopping drinking. I didn't like what I saw when I looked in the mirror.
اما هیچ چیز بهتر نشد فقط با ترک مصرف الکل، ترک فیزیکی مصرف الکل. من اون چیزی که تو آینه می دیدم خودمو دوست نداشتم.
So in our book it says it shows us precisely how we have recovered.
توی کتاب الکلی گمنام بهمون نشون میده به صورت مشخص و دقیق که چطور ما بهبود پیدا کردیم.
In that the purpose of this book is to find a power greater than ourselves that will solve our problem.
و اینکه توی این کتاب میگه که که در واقع هدف الکلی گمنام و هدف 12 قدم پیدا کردن یک قدرت برتر هست که مشکلات ما رو حل میکنه برامون.
And it's a promise in step 12, having had a spiritual awakening as a result of these steps.
و در قدم 12 یک وعده هست که میگه پیدا کردن قدرت برتری که در واقع نتیجه کار کردن این قدم هاست.
So we have freedom to find that power. We don't, like I was raised to believe in a certain God, but Alcoholics Anonymous gave me the freedom to find that power through the 12 steps.
و تو این برنامه به ما این آزادی عمل رو میده که هر طور بخوایم قدرت برترمون رو پیدا کنیم. به عنوان مثال من به یک روش خاص بزرگ شدم، با یک عقیده های مذهبی به طور خاصی درباره خدا بزرگ شدم، اما تو این برنامه به ما این فرصت رو میده که خدای خودمون رو پیدا کنیم.
So the way I found it began with a man named Bill, that black man who shared the language from his heart in his story.
و چیزی جوری که من پیدا کردم قدرت برترمو این طور بود که از طریق یک مرد سیاه‌پوست به نام بیل بود که از قلبش با من صحبت کرد و از لحاظ دلی با هم کانکت شدیم.
The big book tells us that the essence of God is in every man, woman and child.
توی کتاب بزرگ کتاب بزرگمون این رو به ما میگه که وجود خداوند قدرت برتر در وجود هر مرد، زن و هر بچه‌ای هست.
That's why I believe the language of the heart when we share one with another is so powerful.
به همین خاطر من معتقدم که زبون دلها، قلبها وقتی که ما با هم دیگه چیزها رو مشارکت میکنیم خیلی قویه.
But until I could be honest with myself and come to a place to accept in my innermost self that I was alcoholic, I could not change.
و اما تا زمانی که با خودم صادق نبودم و در درون درونم، در قلب قلبم این بین اعتراف نکردم که من یک الکلی هم، نمیتونستم که تغییر کنم.
But that was just a beginning and it brought me through the 12 steps and I have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body.
و اون فقط شروع هوشیاری و بهبودی من بود و به خاطر 12 قدم الکلی های گمنام و کارکرد قدم ها امروز من واقعا از اون حالت ذهنی و فکری عاجز و ناامید در بهبود پیدا کردم.
So there is a solution, but the book tells me that what I really have is a daily reprieve contingent on my spiritual condition.
یک در واقع یک راه حل وجود داره، اما کتاب الکلی های گمنام به ما میگه که چیزی که من امروز دارم بهبودی کامل نیست، بلکه یک مهلت روزانه است که بستگی یک مهلت و پاکی روزانه است که بستگی به شرایط روحانی من و وصف بودنم به قدرت برترم داره.
So I could be unrecovered very quickly by maybe today being mean to my wife or somebody walking down the street or being resentful and angry and not dealing with that.
به همین خاطر من میتونم خیلی به سرعت بهبودیمو از دست بدم اگه همین امروز به عنوان مثال با خانومم خوب نباشم، بد برخورد کنم، یا با کسی که از تو کوچه‌مون رد میشه بد برخورد کنم و خیلی راحت میتونم اون یا رنجش بگیرم، میتونم اون حالت موفق بهبودی و روحانیمو از دست بدم. مثل این یعنی خیلی زود.
So for me, I have my primary purpose in my life is to stay sober and carry the message to the alcoholic who still suffers.
به همین خاطر در واقع اولویت من، هدف اولیه من تو زندگی اینه که پاک بمونم و پیام بهبودی الکلی های گمنام رو به الکلی که در حال عذاب هست برسونم.
So we have something very powerful. Everyone on this meeting has the same thing. Our dark past becomes our great asset.
و یک چیزی هست که همه ما که تو این گروه هستیم، تو این جلسه هستیم، همه اونو داریم. یه چیز خیلی قدرتمند و با ارزش. و اون این که گذشته تاریک و سیاه ما به بهترین داراییمون تبدیل میشه.
So we have that to be able to help others. So people that I might not be able to help, those of you gathered in this meeting could help that one alcoholic that maybe no one else in this meeting can help.
و ما میتونیم به کسای دیگه، به الکلی های در حال عذاب کمک بکنیم. کسایی که مثلا من نمیتونم بهشون کمک کنم، شمایی که تون جلسه هستید، تک تکتون میتونید راهی داشته باشید که به یک نفر یه الکلی در حال عذاب کمک کنید.
So when I first got sober, my sponsor told me that that was my purpose. It made me excited because I had no purpose left.
و وقتی که من اولش اومده بودم تو این برنامه و وقتی که راهنمام بهم گفت این هدف تو هست، من خیلی خوشحال بودم چون هیچ هدفی تو زندگیم نداشتم.
He told me that there was going to be an alcoholic that he wouldn't be able to help. And I would be the only one that could help that alcoholic.
و اون بهم گفت که ممکنه یک الکلی باشه که من نتونم بهش کمک کنم، ولی تو میتونی به اون الکلی کمک کنی.
And then I said, where would that alcoholic be? He goes, you need to go to a meeting. And I said, which meeting? He said, I don't know which one.
و من به راهنمام گفتم کجاست اون الکلی که من میتونم بهش کمک کنم، و اون بهم گفت من نمیدونم، باید بری جلسه. و بهش گفتم کدوم جلسه، و راهنمام بهم گفت من نمیدونم، باید بری به جلسه و اون الکلی رو پیدا کنی.
So that's what I still do. Is I go to the meetings to find those that I could help and also in my community.
و این کاریه که من هنوز که هنوز انجام میدم، به جلسه های مختلف میرم که به اون الکلی کمک کنم، و همینطور تو جامعه سعی میکنم به بقیه کمک کنم.
I have to remember that I have a fatal disease, alcoholism.
من باید به یاد داشته باشم که من یک بیماری کشنده دارم و اون بیماری الکلیسم هست.
My sister in 1984 decided to do drugs with a needle and ended up dying of AIDS.
خواهر من در سال 1984 تصمیم گرفت که مواد مصرف کنه از طریق سوزن چیز تزریق و AIDS گرفت و مرد، یعنی فوت کرد.
She was the first person that told me about Alcoholics Anonymous. She came in 1978 to Alcoholics Anonymous.
و اون اولین کسی بود که به من پیام الکلی‌های گمنام داد. What year was it again? 1975?
She came in 1978, but drank again and used the drugs.
در سال 1978 اولش خواهرم اومد به جلسه الکلی های گمنام و ترک کرد، اما بعد دوباره لغزش کرد و الکل و مواد مصرف کرد و در آخر از در سال 1987 از بیماری ایدز فوت کرد.
I kept trying to help her till 1984 to get sober again, but I could not.
من هی سعی کردم بهش کمک کنم تا سال 1984 هی سعی کردم که دوباره کمکش کنم که برگرده به برنامه ولی من نتونستم نجاتش بدم.
So in 1984, I went to an Alcoholics Anonymous meeting. It was before she died in New York.
و در سال 1984 من توی نیویورک به یک جلسه الکل‌های گمنام رفتم قبل از اینکه خواهرم فوت کنه بود.
So I really saw the power of Alcoholics Anonymous. There was another man named Bill speaking at that meeting.
وقتی من به اون جلسه رفتم قدرت الکل‌های گمنام دیدم و یک مرد دیگه به نام بیل اونجا داشت صحبت می‌کرد.
I was taking his inventory and judging him.
من داشتم ترازنامه‌اش رو می‌گرفتم و قضاوتش می‌کردم.
But after the meeting, I did one thing during the meeting that was right. I said I was afraid to go see my sister at the hospital.
اما در طول جلسه یک کار درست کردم اونم این بود که صادقانه گفتم من میترسم برم خواهرم رو توی بیمارستان ببینم که داره فوت میکنه.
And after the meeting he came up to me and gave me his number and said I don't have to go there alone and deal with it by myself.
و بعد از جلسه اون اومد به سمت من و شماره تلفنشو به من داد و بهم گفت تا لازم نیست اونجا تنها بری و این بار سنگین رو تنها به دوش بکشیم. من میتونم باید بیام.
And he started to leave, but then he came back after the meeting.
و رفتش بیرون اما بعد جلسه برگشت.
And because of my pride, he saw my pride and he asked me for the number where I was because he felt that I probably would not call him and I didn't have to deal with this difficult time by myself.
و چون که غرور منو میتونست ببینه میدونست که من بهش زنگ نمیزنم برگشت و شماره تلفن اون جایی که من توش بودم و موافقم موبایل نبوده شماره تلفن اون جایی که من توش بودم و گرفت که اون به من زنگ بزنه که من این سختی رو تنهایی تحمل نکنم.
So to this day he is one of my dearest friends. And that day, he went to that hospital with me when my sister was 85 pounds and dying.
و تا امروز اون یکی بهترین دوستای منه و اون روز که من به بیمارستان رفتم اون با من اومد و من باید با این مواجه شدم 40 کیلو بود و روی تخت افتاده بود در حال مرگ و اون با من اومد.
So I share that story because it's part of surrender is for me still 40 years later to remember what I can receive through God's grace in the fellowship of Alcoholics Anonymous if I show up.
و این داستان رو براتون تعریف کردم که بهتون بگم که 40 سال بعد من هنوز باید به یادآوری بشه و باید به یاد داشته باشم که لطف خداوند شامل حالت میشه و همراهی الکلی های همدردهای دیگه توی الکلی های گمنام و تنها کاری که تو باید بکنی اینه که حاضر بشی یعنی شرکت کنی شو آپ کنی حاضر بشی و اون موقع بقیه‌اش درست میشه.
So there is a sufficient substitute for my lonely alcoholism and my disease, the fellowship of Alcoholics Anonymous.
و یک جایگزین مناسب برای بیماری الکلیسم هست و اون هم جمع الکلی‌های گمنام هم دردهای من هست.
And the 12 steps and 12 traditions are a design for living.
و 12 قدم و 12 سنت یک طرح زندگی هستن، یک طرح برای یه دیزاین هستن برای زندگیمون.
But this book by itself in those 12 steps and 12 traditions would not work without a person like Bill. Who shared his heart.
و این کتاب و 12 قدم و 12 سنت به خودی خودش بدون آدم‌های مثل بیل کار نمی‌کنه.
So I encourage everyone on this meeting to realize what a gift that is that we have to share with others.
و من همه این کسایی که تو این گروه هستن رو تشویق میکنم به اینکه یاداوری بشه بهشون، به اینکه بدونن که این یک هدیه و موهبت هست که ما بتونیم زبون با زبون قلب ها با هم دیگه مشارکت کنیم تجربه هامونو.
To maybe become a sponsor and see someone who comes in broken and help them get to a place where their eyes become alive again.
و تشویق میکنم این که به این که راهنما بشید و کمک کنید به یک نفر دیگه که در هم شکسته وارد این برنامه میشه بازنده و کم کم نور رو توی چشماش میبینی و اینکه چشماش دوباره شروع میکنه براق میشه و زندگی توی چشماش موج میزنه.
I was told to look for similarities, not differences.
به من گفتن دنبال چیزای شبیه باشم نه دنبال چیزایی که با تفاوت ها.
So I ended up in a jail cell, but then there was another man one time I was at a meeting who told a different story and I was able to connect.
من به همین خاطر من وقتی تو زندان بودم یک نفر دیگر رو دیدم که داستانی داشت که تونستم با اون داستان کانکت بشم، ارتباط برقرار کنم.
I always judged and looked for what made me different.
من مرتب قضاوت می‌کردم و دنبال یه چیزی می‌گشتم که منو متفاوت می‌کرد از بقیه.
So this other man who I thought I was so different, his story was his bottom was when he broke into his son's bank to get another bottle of alcohol.
و این آدم کسی بود که داشت داستانش رو تعریف میکرد و داستانش اینطور بود که مجبور شده به قلک پسرش دستبرد بزنه بچهش که بتونه الکل بخره.
And when he saw the look on his 10-year-old son's face of disappointment.
و وقتی اون چهره بچه 10 سالش و پسر 10 سالش که پر از ناراحتی و ناامیدی بود قیافش رو دید.
And he saw that and he realized he was losing everything. Everyone that he said he loved, he gave up for another bottle.
و اونجا بود که متوجه شد هر کسی و هر چیزی که گفته بود که عاشقشه و دوست داره رو داره به خاطر یک بطری دیگه الکل میفروشه.
That put a tear in my eye because I realized he was the same as I was.
اونجا من گریم گرفت و اشکام ریخت به خاطر اینکه متوجه شدم اونم عین منه.
He just lived in a different prison.
اون فقط توی یک زندان دیگه بود.
But we both had alcoholism.
ولی هر دومون بیماری الکلیسم داشتیم.
So I don't know how much more time I have.
Yeah, I think the time. Yeah, I was just gonna. Yeah.
So I wanted to just thank you and I thank God that you're in Iran and I'm in California. And I send my heart and my love and my prayers that those of you that might feel a loss of hope would find hope.
Amen. میخواستم از شما تشکر کنم و از خدا تشکر کنم که من این فرصت داد که به شما، من از کالیفرنیا با شما توی ایران مشارکت کنم و برای همتون عشق میفرستم و از زبون دلم صحبت میکنم و همینطور دعا میکنم که هر کسی اینجا قلب شکسته یا ناامیده اون نور امید به زندگیش برگرده چون ما تو مسیر درست هستیم. Thank you so very much.